ساعت 13 به وقت ایران. سلام
شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات دو روزه هسته‌ای میان ایران و آمریکا روز شنبه در ژنو آغاز می شود. رئیس بسیج می گوید تحریم ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشتند. و داده های مرکز آمار نشان می دهد خانوارهای محروم هزینه آموزش فرزندانشان را کاهش دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او از روز شنبه دو روز مذاکره مستقیم را در ژنو آغاز می کنند. مقامات آمریکایی گفتند به نظر می رسد هفته های منتهی به 30 ژوئن که پایان مهلت مقرر برای دستیابی به یک توافق هسته است، هفته های دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. یک دیپلمات غربی گفته است که در مذاکرات دو روزه میان ایران و آمریکا در ژنو جان کری تلاش خواهد کرد تا در گفتگو با آقای ظریف بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. به گفته این دیپلمات غربی موضوع تنها یکی از موارد بحث در مذاکرات روزهای آینده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد ظریف گفته است که ایران بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده و به گفته او در بیانیه لوزان هم به طور کامل واضح بیان شده تاکید می کند. همزمان عباس راخچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین جدول زمانی همزمانی رفع تحریم ها را یکی از موارد اختلاف در مذاکرات دانست. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی عامل مشکلات اقتصادی را تنبلی در صنعت دانست و گفت که تحریم ها عامل این مشکلات نیست. به گزارش ایسنا محمد رضا نقدی با گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم ها چلو کباب می خوردند حالا هم چلو کباب می خورند و کسانی که نان و پنیر می خوردند حالا هم همان نان و پنیر را می خورند نتیجه می گیرد که تحریم ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته است. ببخشید. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها 10 سال دیگر هم ادامه پیدا کند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این سخنان در حالی مطرح شده است که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ششم خرداد ماه خود تصریح کرد که تحریم‌های اقتصادی بر کمبود منابع در ایران اثرگذار بوده است. داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران می‌گوید در سال‌های 89 تا 92 65% خانواده‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رساندند. میثم هاشم‌خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلا میگوید که در پی مشکلات اقتصادی توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. مقامات پاکستان میگویند افراد مسلح دست کم 19 مسافر دو اتوبوس را در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان کشتند. این حمله در آخرین ساعات روز جمعه در 40 کیلومتری جنوب مرکز استان کویت صورت گرفت. اسماعیل ابراهیم افسر پلیس پاکستان گفته است که مهاجمان 20 تن از سرنشینان دو اتوبوس را ربوده و سپس 19 نفر را به قتل رساندند. در این میان یک نفر مجروح شده و 5 تن نیز جان سالم به در بردند. یک مقام مسئول به خبرگزاری ها گفتند که مهاجمان لباس نیروهای امنیتی بر تن داشتند. گزارش ها هایست که یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه هفتم خرداد در عراق کشته شده است. خبرگزاری حج وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گزارش داده است که این فرمانده سپاه به نام جاسم نوری در نزدیکی شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق در جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده است. به گزارش سایت های اصولگرایان جاسم نوری اهل خوزستان و از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده و در سالهای اخیر در جبهه های سوریه و عراق هم حضور داشته است. رئیس جمهوری پیشین یمن گفته است که پیشنهاد میلیون ها دلاری عربستان سعودی برای مقابله با شیعیان حوثی را نپذیرفته است. به گفته آقای صالح نایف بن عبدالعزیز قبلا تلاش کرده تا مرز دو کشور مشخص شود اما یمن این پیشنهاد را رد کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید.
سلام،
من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این مجله باز هم به خودکشی میپردازیم، اما این بار نگاهی خواهیم داشت به افزایش خودکشی بین دانشجویان مراکز دولتی آموزش عالی در ایران، آن هم به بهانه اظهار نظر اخیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت که از این موضوع ابراز نگرانی کرده. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که همراه همکارم سپیده بهکام نگاهی داشته باشیم به چند خبر اجتماعی که هفته گذشته در رسانه‌های ایران منتشر شدند.
افزایش 20% طلاق در تهران. عیسی فرهادی فرماندار تهران میگوید که در سال گذشته طلاق در تهران 20% افزایش داشته است. او میگوید که 35% زوجهای ایرانی نیز یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند. نامه درخواست عفو معلمان زندانی از سوی وزیر آموزش و پرورش به قوه قضاییه فرستاده شد. مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، درباره دستگیری‌های اخیر معلمان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که نامه‌ای برای عفو این معلمان نوشته شده و از طریق وزیر به قوه قضاییه فرستاده شده است. و سرانجامی که رئیس ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران میگوید دست کم 40% معتادان تزریقی ایران مبتلا به هپاتیت سی هستند. به گفته موعد علویان در ششمین همایش بین المللی هپاتیت تهران، برنامه هایی برای پیشگیری و درمان معتادان تزریقی در نظر گرفته شده است که به تدریج در حال اجراست. همچنین به گفته آقای علویان، خالکوبی یا تتو و هر گونه کار آرایشی که با خون در پیوند باشد و غیر بهداشتی انجام شود، احتمال ابتلا به هپاتیت را افزایش می دهد.
با افزایش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی در شهرهای بزرگ ایران هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده است و بیشتر دانشجویانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند در مسیر تحصیل با دشواری روبرو هستند. قانون اساسی ایران می‌گوید که آموزش عالی در حد نیاز باید رایگان باشد. در چند فصل دیگر قانون اساسی هم بر روی عدالت اجتماعی و ضرورت توجه به آن تاکید ویژه شده، هرچند در اسناد بالادستی صحبتی از توجه به معیشت دانشجویان نشده است. این موضوعی است که به تازگی محمد رضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران، به آن پرداخته و گفته که بر اساس آماری که از افسردگی دانشجویان تهیه شده، این موضوع در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرده و اقدام به خودکشی به دلیل افسردگی نیز افزایش داشته است. این مقام مسئول هرچند به آمار اقدام به خودکشی در بین دانشجویان اشاره‌ای نکرده، اما بی‌توجهی به معیشت دانشجویان را از عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی در بین اونها دونسته. اما چرا آنگونه که معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران میگوید اقدام به خودکشی میان دانشجویان افزایش یافته و آیا این وضعیت نگران کننده است؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ میده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها در خوابگاه ها یا در فضاهای دیگه میشه. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره، فشارهایی که به جوان وارد میاد، محیط خوابگاه ها، محیط دانشجویی و انواع محدودیت ها و ممنوعیت هایی که به جوان ها تحمیل میشه، در عمل در واقع فضای سختی برای زندگی جوان ها در ایران ایجاد میشه. در حقیقت رنج جوان بودن میتونه یکی از دلایل مهم دست دادن به چنین عملی باشه. من اطلاعی که مثلا در مورد خوابگاه های دانشجوی دختران دارم، میدونم که سختگیری های غیر قابل تصور و واقعا غیر قابل پذیرشی در این خوابگاه اعمال میشه. محدودیت های ساعت رفت آمدشون، نوع رفت آمدشون، کنترل هایی که میشن، همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوانها در کشورهای دیگر، هیچ کدوم از این موارد رو ندارم. بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه است.
حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان هم درباره افزایش اقدام به خودکشی بین دانشجویان به خبرگزاری مهر گفته که بر اساس یک تحقیق فراوانی خودکشی از برخی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در 4 سال استخراج شد و نتیجه این بود که بیشترین اقدام به خودکشی در ماه اردیبهشت روی می‌دهد. به گفته او جمع‌آوری آمار خودکشی مشکل است چون خانواده‌ها علاقه‌مند نیستند که مرگ فرزندانشان خودکشی اعلام شود. نزهت فرهودی روانشناس ساکن آمریکا هم در گفتگوی با ما خودکشی میان جوانها رو زاییده تنهایی و از همگسستگی اجتماعی میدونه.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
اما معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت ایران در صحبت‌هایش تنها به خودکشی بین دانشجویان نپرداخته و از افزایش افت تحصیلی میان دانشجویان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که بر اساس تازه‌ترین آمار به طور کلی 6% دانشجویان علوم پزشکی مشروط میشن و 3% اونها هم دچار افت تحصیلی شدند که این افت به گفته او ناشی از آسیب‌های اجتماعی است. معاون دانشجویی وزارت بهداشت ایران هرچند تعریف روشنی از آسیب‌های اجتماعی ارائه نکرده، اما گفته که افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی بین دانشجویان در چند سال اخیر نگران کننده بوده است. اما افت تحصیلی چه رابطه‌ای با آسیب‌های اجتماعی داره؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش به این پرسش پاسخ میده.
من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه رو افت تحصیلی در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از دانشگاه، از محیط دانشگاه، از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. اما مسئله اساسی در برخورد مسئولین اینه که گویا آسیب های اجتماعی باعث این چیزا میشه، ولی تعریف آسیب های اجتماعی باید ببینیم دقیقاً چیست. یعنی برای مثال اگر مواد مخدر اگه بخوایم به عنوان یک آسیب اجتماعی ازش اسواریم، خب در خیلی از دانشگاه های دنیا جوونا میتونن مواد مخدر رو بکشن به صورت تفریحی، نه به صورت یه آدم معتاد، و لطمه چندانی هم به درسشون نذاره، یا مثلا مصرف مشروبات الکلی یا چیزهای مشابه. ولی این میتونه در ایران تعبیر بشه به آسیب اجتماعی و از این زاویه در واقع افت تحصیلی به این موضوع ربط داده بشه، در حالی که باید دید که اون چیزی که اونا اسمش آسیب اجتماعی میذارن چرا به وجود اومده.
موضوعی که از نگاه امین بزرگیان پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا با شناخت روزافزون افراد از ناتوانایی هایشان بیشتر دیده میشود.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه که در حال گذار.
در حال حاضر 70% دانشجویان دانشگاه های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران غیربومی هستند و طبق آمار 60% این دانشجویان در خوابگاه های دولتی زندگی می کنند و 40% اونها هم در خارج از خوابگاه های دولتی اقامت دارند، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان امکاناتی که در خوابگاه های دولتی ارائه می شود مطلوب نیست و این خوابگاه ها گاه تا 1.5 برابر ظرفیت مجاز خود دانشجو پذیرش کردند. از همراهی شما با برنامه جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب
ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.